ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. اسرائیل یک سامانه دفاع موشکی تازه را با موفقیت آزمایش کرد. پدر سپیده و مهدی قلیان میگوید از دلیل بازداشت و محل نگهداری فرزندانش اطلاعی ندارد. و در حمله طالبان به یک پایگاه نظامی در غرب کابل دست کم 45 نفر کشته شدند. اسرائیل میگوید روز سه‌شنبه یک سامانه دفاع موشکی پیشرفته را به طور موفقیت‌آمیز آزمایش کرده است. به گفته مقام‌های اسرائیلی این سامانه توانایی مقابله با تهدید موشک‌های بالیستیک به ویژه موشک‌های با قابلیت حمل سلاح کشتار جمعی را دارد که از سوی غزه یا لبنان به سوی خاک اسرائیل پرتاب می‌شوند. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت دفاع اسرائیل با اعلام انجام آزمایش رهگیر پیکان 3 آن را گامی مهم در توانایی اسرائیل در دفاع از خود در مقابل آنچه تهدیدات کنونی و آینده در منطقه خواند ارزیابی کرد. خبر انجام این آزمایش کمی پس از آن اعلام شود که اسرائیل از حمله به مواضع نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه خبر داد. تهران هنوز به این حمله واکنش نشان نداده است. با گذشت 2 روز از بازداشت سپیده قلیان، فعال مدنی و برادرش مهدی قلیان، پدر آنها میگوید که اطلاعی از وضعیت آنها ندارد. خدا رحم قلیان در گفتگو با رادیو فردا اشاره کرد که به رغم پیگیری‌هایش اطلاعی در مورد دلیل بازداشت یا محل نگهداری فرزندانش به او داده نشده است. سپیده و مهدی قلیان صبح روز یکشنبه به دست ماموران امنیتی و قضایی در منزل خود در شهر دسفول بازداشت شدند. به گفته مقام‌های قضایی، مهدی قلیان در پی مضروب کردن 3 ماموری که برای بازداشت خواهرش مراجعه کرده بودند بازداشت شد. اما خدا رحم قلیان به رادیو فردا میگوید تعداد ماموران دست کم 10 تن بود که فرزندانش را کتک زدند. سپید قلیان پیش از این همراه با اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در جریان اعتصاب کارگران این شرکت در روز 27 آبان بازداشت شده بود. این دو پس از آزادی از شکنجه خود در بازداشتگاه اطلاعات اهواز سخن گفتند. با این همه مقام‌های دولتی و قضایی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات شکنجه آقای بخشی را تکذیب کردند. و سرانجام این که مقام‌های افغان می‌گویند در حمله روز دوشنبه به یک پایگاه نظامی در غرب کابل 45 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. این حمله از سوی طالبان در میدان شهر مرکز استان وردک انجام شده است. خبرگزاری‌ها می‌گویند بیم آن می‌رود که آمار کشته شدگان این حمله افزایش یابد. در همین رابطه قادر حبیب، سردبیر رادیو آزادی، رادیو افغان زبان، رادیو اروپای آزاد همراه با من در استودیو است تا بیشتر بپردازیم به جزئیات مربوط به این خبر که تلفات بالایی داشته. آقای حبیب سلام می‌کنم به شما.
سلام باشم.
آقای حبیب، میشه جزئیات بیشتری ارائه بدید اینکه نحوه انجام بمب‌گذاری چگونه بوده و آماری که از کشته شدگان ارائه شده تا الان چه تعداد هست؟
بله، قسمی که شما با آمار تلفات بلند در مقدمه تان اشاره کردین، گزارش های ضد و نقیض در ارتباط با آمار تلفات این حمله مشخصا توسط طالبان ارائه شده و حتی تا 126 کشته هم گزارش شده بود توسط خبرگزاری رویترز. اما لحظات قبل که من وارد استادیو شوم، یک اعلامیه یا خبرنامه از طرف ریاست امنیت ملی افغانستان یا اداره استخبارات افغانستان که این واحد نظامی جایی که این حمله انجام شده مربوط به استخبارات افغانستان میشه نشر شد. در این خبرنامه گفته شده که در این حمله طالبان 36 تن کشته شده و 58 تن دیگر مجروح است. اما یک منبع معتبری که نخواست نامش افشا شود و در اداره استخبارات افغانستان به ما گفت که تعداد کشته شده ها به 43 تن و مجروحین به 58 تن میرسه. طالبان از یکی از وسایط نظامی یا ارتش افغانستان که به مو شکل بوده استفاده کرده در انجام این حمله، و این واسطه نظامی مملو از مواد انفجاری بوده که داخل این پایگاه شده و انفجار داده شده. با تعقیب این انفجار یک خودرو دیگر که در آن سه انتحاری سوار بودند و می‌خواستند که داخل این پایگاه شوند و به کشتار ادامه بدن، توسط نیروهای امنیتی در ساحه شناسایی میشن و آن سه نفر کشته میشن و این خودرو هم مملو از مواد انفجاری بوده که به گفته مقامات امنیتی افغان مواد انفجاری جابجا شده در این خودرو خونسا شده.
یعنی آقای حبیب، اون سه نفری که وارد این پایگاه شدن نتونستن که تیراندازی کنن، پیش از اینکه موفق بشند کشته شدن.
بله.
حالا این مرکزی که بهش حمله شده چه جور مرکزی هست؟ چه کسانی در اون مرکز بودند؟
در این مرکز استخبارات افغانستان، این مرکز عمدتاً در غرب کابل موقعیت داره، در یکی از استانهای همجوار کابل، پایتخت افغانستان. استخبارات افغانستان میگه که در این مرکز نیروهای خیزش مردمی آموزش نظامی میدیدن و بعد اینها در برابر طالبان، بر اینها از طرف دولت افغانستان سلاح توزیع میشد تا در برابر طالبان و شورشگران مقاومت کنند. و در امین محل فکر میشه که هنگام آموزش نیروهای محلی بوده زمانی که این انفجار صورت گرفته، به مو دلیل است که تعداد تلفات بلند است.
آقای حبیب، طالبان افغانستان هم با ایران وارد گفتگو شدن، یک هیئتی رو فرستادن چند هفته پیش به ایران، گفتگوهای انجام دادن با جمهوری اسلامی، هم با آمریکا ماه هاست که گفته میشه که دیدارهای انجام شده، اما به نظر میرسه که خشونت هایی که طالبان داره در افغانستان انجام میده همچنان ادامه داره، اون گفتگوها تأثیری نگذاشته. فکر میکنید که به چه دلیل طالبان به رغم اینکه وارد گفتگو شده با برخی از قدرت‌ها، حالا چه همسایه چه آمریکا، همچنان داره دست به این خشونت‌ها میزنه؟
بله، همین الان که ما شما صحبت میکنیم، روز دوم گفتگوها به گفته منابع طالبان میان نماینده‌های طالبان و مقام‌های آمریکایی در کشور قطر در خلیج فارس ادامه داره، و همزمان با این، در حالی که اونا مصروف گفتگو هستن، ظاهرن طالبان همچو حمله مهلک را بر نیروهای امنیتی افغان انجام میتن و حملات و خشونت ها در گوشه و کنار افغانستان افزایش یافته. عمدترین دلیلی که کارشناسان در ارتباط به بالا رفتن گراف خشونت‌ها در افغانستان اشاره می‌کنند، همزمان با تشدید تلاش‌ها برای مصالحه در این کشور، این است که به نظر آنها طالبان می‌خواهند که نشان بدن که گویا در جنگ دست بالا دارند و نمیشه که میخواین که امتیازات بیشتر در این گفتگاه به دست بیارن.
خیلی ممنونم قادر حبیب، سردبیر رادیو آزادی، رادیو بخش افغانستان، رادیو اروپای آزاد، همراه با ما بودند با آخرین جزئیات از حمله طالبان به یک پایگاه نظامی در غرب کابل.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما پیش از اون که بخوایم به گزارش دیگری بپردازیم، یک خبر کوتاه بشنوید. روز سه‌شنبه رهبران فرانسه و آلمان در شهر آخن یک پیمان دوستی تازه امضا کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره این پیام تصمیم کنم درباره این پیمان گفت که در دوران افزایش پوپولیسم و ملی‌گرایی چنین پیمانی ضروری است. خانم مرکل در این باره گفت 74 سال پس از جنگ جهانی دوم که به اندازه طول زندگی یک انسان است، مسائل مبرهن بار دیگر زیر سوال رفته است. صدر اعظم آلمان تاکید کرده که از همین رو باز تعریف مسیر همکاری دو طرف ضرورت دارد. پیمان دوستی تازه آلمان و فرانسه 56 سال پس از پیمان الیزه امضا شد که رابطه دو طرف را پس از قرنها تنش و پس از پایان جنگ جهانی دوم تعریف می‌کرد. اما بپردازیم به گزارشی که تهیه کردیم برای این بخش از خبرها. به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، مسکو به حملات اسرائیل در سوریه به روی آنها چشم بسته و این رویکرد تنها زمانی میتونه تغییر بکنه که بین نظامیان روسیه تلفاتی در نتیجه این حملات به بار بیاد. جزئیات بیشتر بشنوید از همکارم آنا رایفسکایا.
روزنامه کامرسانت به نقل از منابع خود که هویتشان فاش نشده گزارش داد در آینده پیش رو رویکرد روسیه در قبال حملات اسرائیل در سوریه ادامه می‌یابد، مگر اینکه طی این حملات نظامیان روس کشته شوند. این گزارش به آخرین حملات اسرائیل در سوریه اختصاص یافت. مقامات اسرائیلی میگویند مطابق توافق هماهنگی با روسیه که طی سفر نظامیان ارشد روس به تل اویو در هفته گذشته مجدداً بر ضرورت اجرای آن تاکید شد، روسیه از این حملات مطلع شده بود. به گفته مقامات روسیه و سوریه، اسرائیل طی روز و شب یکشنبه دو بار به سوریه حمله کرد. ارتش اسرائیل بدون اینکه مسئولیت حمله ظهر یکشنبه را بر عهده گیرد اعلام کرد شب یکشنبه به اهداف متعلق به ایران و همچنین تأسیسات پدافند هوایی سوریه از جمله سمانه پانسر که روسیه در اختیار ارتش سوریه قرار داده بود حمله کرد. کامرسانت با اشاره به شدت این حمله آن را کم سابقه توصیف کرده و تایید آن از سوی اسرائیل را پایان سیاست ابهام عمدی دانسته. اما وزارت دفاع روسیه که 4 ماه پیش اسرائیل را مسئول سرنگونی هواپیمای نظامی روسی در سوریه اعلام کرد و ماه گذشته این کشور را متهم کرده بود که با حملات تحریک‌آمیز هواپیماهای غیر نظامی را در معرض خطر قرار می‌دهد، واکنش به تازه‌ترین حملات اسرائیل نداشته. این در حالی است که برخی منابع عربی و روسی به تازگی اعلام کردند روسیه به اسرائیل هشدار داده به بهانه وجود انبارهای نظامی ایران به فرودگاه دمشق حمله نکند. هفته گذشته هیئت تجاری روسیه طی سفر به دمشق از قصد بازسازی و گسترش این فرودگاه خبر داد. به گزارش کامرسانت برای ممانعت از حملات آتی به دمشق، یکی از سمانه های دفاع موشکی S-300 که روسیه پاییز گذشته در اختیار ارتش سوریه گذاشت در پایگاه تیفو در هومس مستقر خواهد شد. این همان پایگاه است که طی حمله منصوب به اسرائیل در بهار گذشته دست کم 7 عضو سپاه پاسداران در آنجا کشته شدند. کامرسانت به نقل از منابع خود می نویسد هیچ یک از سمانه های S-300 تا کنون در سوریه دایر نشده و مرحله آموزشی دست کم تا اوایل مارس اواخر بهمن ماه ادامه می‌یابد. به تازگی وزیر اطلاعات اسرائیل گفت به رغم تقویت پدافند هوایی سوریه و اظهارات مقامات روس مبنی بر اینکه اسرائیل جرأت حمله به سوریه را نخواهد داشت، بیش از گذشته برای مقابله با حضور ایران در سوریه قاطع هستیم. دوشنبه نخست وزیر اسرائیل هشدار داد هم ایران و هم نیروهای سوری اگر سعی کنند به اسرائیل آسیب برسانند هدف حمله قرار خواهند گرفت. ارتش اسرائیل همان روز اعلام کرد موشکی که یکشنبه به سوی بلندی‌های جولان پرتاب شد از منطقه برخاست که روسیه میگوید هیچ نیروی ایرانی در آنجا حضور ندارد. الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه بیشتر از عقب نشینی نیروهای وابسته به ایران تا 85 کیلومتری مرز اسرائیل خبر داده بود و در روزهای اخیر سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت مسکو مشغول مذاکره با تهران درباره خروج نیروها و تسلیحات سنگین به بیش از 100 کیلومتری مرزهای اسرائیل بود. اما رسانه‌ها بارها گزارش دادند نیروهای ایرانی همچنان در جنوب سوریه حضور دارند، هرچند رهبران روسیه، آمریکا و اسرائیل خروج این نیروها را از دستاوردهای مهم دیپلماتیک خود خواندند. ایران همواره تأکید کرده حضور مستشاریش در سوریه به درخواست دولت دمشق است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
گزارش همکارم آنا رایسکایا رو شنیدید درباره موضع‌گیری روسیه در برابر حملاتی که اسرائیل در روزهای اخیر در خاک سوریه داشته. ممنونم که در این بخش کوتاه خبر تحلیلی من رو همراهی کردید. اگر مایلی درباره این خبرها بیشتر بدونید حتما به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. تا ساعت 3:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.